بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش اسرائیل به ناوگان کمک رسانی به غزه حمله کرد. زهرا رهنورد در بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. و دست کم 74 تن در طوفان موسمی گواتمالا جان باختند. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه به ناوگان کمک رسانی به باریکه غزه حمله کرد. این ناوگان که متشکل از 6 کشتی است، با همراهی صدها فعال طرفدار حقوق فلسطینی ها و چند نماینده پارلمان اروپا، به قصد شکستن محاصره دریایی باریکه غزه عازم بندر غزه بود. تلویزیون اسرائیل در گزارشی از این حمله از کشته شدن 16 تن و زخمی شدن 10 نفر خبر داده است. بر اساس گزارش‌های خبری، نیروی دریایی اسرائیل با ناوچه‌ها و هلیکوپترهای خود به ناوگان کمک رسانی به غزه حمله کرده و نیروهای خود را بر روی کشتی‌هایی که وارد آب‌های منطقه شده اند مستقر کرده است. زهرا رهنورد به مناسبت هفته زن روز دوشنبه در بیانیه‌ای از حاکمیت خواست تا این مناسبت‌ها را بهانه آزادی زندانیان سیاسی و در رأس آنها زنان زندانی قرار دهد. به گزارش سایت کلمه، همسر میرحسین موسوی در ادامه با خطاب قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها خواست تا با غنیمت شمردن این فرصت بزرگ دست از تحقیر خانواده‌هایی که در انتظار دیدار فرزندان محبوسشان هستند بردارند. زهرا رهنورد در ادامه بیانیه خود آزادی زندانیان سیاسی را مقدمه‌ای برای میسر شدن آزادی مطبوعات، آزادی‌های فردی و مردم سالاری توصیف کرده است. و باز هم در ایران، محسن امینزاده رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم و معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. آقای امینزاده در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه‌های خارجی از اتهام‌های مطرح شده علیه محسن امینزاده در دادگاه انقلاب بوده است. و خبر آخر این که بر اثر طوفان، بارش شدید باران و رانش زمین، دست کم 74 تن در گواتمالا در آمریکای مرکزی تا کنون جان خود را از دست دادند. دیوید دلئون، سخنگوی سازمان ملی مقابله با فجایع طبیعی گواتمالا، در این زمینه میگوید سیل و رانش زمین که در نتیجه طوفان موسمی آگاتا روز یکشنبه در مناطق غربی و مرکزی کشور به وقوع پیوست، دست کم 74 کشته بر جای گذاشته است. بر طبق آمارهای دولتی، علاوه بر 24 نفری که هنوز مفقود الاثر هستند، 74 هزار نفر نیز بر اثر این طوفان در گواتمالا بی خانمان شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و به بخش دوم این مجله خبری میرسیم، با مجله هفتگی زنان، مجله صدای دیگر، که این هفته میپردازد به گفتگوهایی درباره وضعیت زنان از دید گزارش سالانه عفو بین الملل. صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خسرو حیدری، امروز و در غیبت همکارم رویا کریمی مجد، با 89مین شماره مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. در صدای دیگر این هفته چه خبر هست؟ سفر مادران امریکایی به ایران و تجدید دیدار با فرزندان زندانی پس از 10 ماه. اما از مادران ایرانی زندانیان سیاسی چه خبر؟ انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل و این بار هم سهم قابل توجه ایران در نقض حقوق بشر و حقوق زنان در گزارش این سازمان. گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و همینطور حقوقدان دیگر و برنده چندین جایزه حقوق بشری از جمله جایزه حقوق بشر سازمان هیومن رایتس فرست، مهرانگیز کار درباره این گزارش. و میشنویم از ناهید توسلی، سردبیر نشریه نافه چاپ تهران و سخنرانیش با عنوان زنان نویسی در دانشگاه لس‌آنجلس. مادرهای سه کوهنورد امریکایی هفته گذشته پس از 10 ماه تونستن به ایران برن و فرزندان خودشون رو ببینن. مادرهای امریکایی با حجاب کامل وارد ایران شدن و در هتل استقلال اقامت کردن و تونستن همونجا با فرزندان خودشون هم تجدید دیدار کنند. دیدار مادران امریکایی و فرزندانشون بعد از نزدیک به 1 سال دوری و نگرانی در ایران واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. از جمله برخی از ناظران سیاسی و اجتماعی گفتند اینکه اجازه ملاقات به مادران امریکایی داده شده اقدام بسیار خوبی بوده، اما چرا مادران زندانیان ایرانی چنین اجازه‌ای پیدا نمی‌کنند؟ در میان ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگاری که خودش هم پس از انتخابات مدتی در زندان بود، با همین مقایسه نامه‌ای نوشته خطاب به مادرش. عنوان نامه ژیلا بنی یعقوب هست: برای مادرم که امریکایی نیست.
مادرم، دیدم که با دقت زیادی به تصاویر مادران آمریکایی نگاه میکنی که با شور و شوق زیاد فرزندان زندانیشون رو در آغوش میکشند، با اونها گل و هدایایی رو که با خودشون آوردن میدن، با اونها میوه و غذا میخورن، حرف میزنن و میخندن. به چه میاندیشی؟ پاسخت ساده است. به این فکر میکنم که اگر من هم یک مادر آمریکایی بودم، موقعی که به ملاقات تو در اوین میومدم احترام میدیدم. شاید ماموران تحقیرم نمیکردن، شاید مجبور نمیشدم ساعتها در برابر ماموران و نگهبانا اشک بریزم تا بتونم دخترم رو برای چند دقیقه ببینم. مادرم، به یاد میاری که عکس امیر کوچولو رو برام آورده بودی که میدونستی دلتنگش هستم، میخواستی عکسی رو از دور نشونم بدی و خوشحالم کنی و مامور زندان با بی‌ادبی به تو گفته بود این عکس اصلا به چه دردی میخوره که با خودت آوردی. مادرم، به یاد میاری که دلت میخواسته یک سیب کوچیک برای من بیاری تا بتونی اون رو پوست بگیری و با هم بخوریم، اما مامورها با عصبانیت همه چیز رو به طرفتون پرتاب کرده بودن. مادر، به صحنه میوه خوردن و غذا خوردن مادران آمریکایی با عزیزان در بندشون نگاه میکنی و میگی خدا رو شکر که بالاخره بچه هاشون رو دیدن. مادر، به مبل هایی که مادران آمریکایی در هتل استقلال روی اونها نشستن نگاه میکنی و صندلی های کثیف سالن ملاقات اوین رو به یاد میاری و به یاد میاری که به صندلی ها نگاه کرده و به من گفته بودی که ای کاش سالی یک بار این میز و صندلی ها و کفپوش های سالن رو تمیز میکردن که این زندانی ها و خانواده هاشون تو یک فضای کمی دلچسب با هم ملاقات کنن. مادر، بارها و بارها روزهای خودت و دیگر مادران زندانی ها رو در اوین برام مرور میکنی و میپرسی گناه ما این بود که مادران ایرانی بودیم و نه مادرانی آمریکایی. مادر، نمیدونم گناهت همین بود یا نه، فقط میتونم بگم به خاطر همه بی‌حرمتی هایی که به خاطر زندانی بودن فرزندت دیدی شرمنده‌ات هستم.
قلبم در زندان انفراد. مادر در همین جوری مادرند.
نامه ژیلا بنی یعقوب رو که خوندم فکر کردم احوالی بپرسیم از مادران ایرانی که این روزها نگران فرزندان زندانیشون هستند. یکی از مادران نگران مادر مجید توکلی است که این روزها فرزندش در اعتصاب غذا هم به سر میبره.
خیلی من نگران فرزندم، خیلی نگران شدم من چیکار بکنم که هیچ دستم نمیاد، هیچ کم جوابگو نیست، نمیدونم با کی تماس بگیرم، به کی بگم. مجید اعتصاب غذا کرده، تو انفرادی، نمیتونه اصلا حرکتی کنه، نمیتونه صحبت کنه، چی جوابگو ما باز باشه. حالا ما هم انتظار داریم که بچه هامون رو ببینیم مثل نامه، هم انتظار داریم، ما خوشحال شدیم که اونا بچه هاشون رو دیدن، در خوش گرفتن. ما هم همینجور خیلی دوست داریم بچه هامون رو ببینیم، آزادیشون رو ببینیم، به ما حداقل اجازه بزن
ملاقات بریم، تماس بگیره فرزندمو. خیلی چشم انتظاریم، خیلی دوست داریم برای دو دقیقه یه دقیقه هم باشه تماس با ما داشته باشه. یه مادر که بزرش افتاو غذا کرده به این جوری، به این شراعت، به این رویه، برای مادرم خیلی شکنجه روی روانیه. خیلی هم خودش چه برخوردیه، یعنی ما مسلمون نیست، ما دل نداریم. ما اون دوست داریم فرزندمون حد خل بذارن یه تماس تلفنی داشته بشه، شاید ما رازش کردیم اتفاق ازش شکنیم.
مادر کوهیار گودرزی خانم پروین مخترع میگه از برخوردهایی که با مادران ایرانی در محاکم قضایی و دادسراها میشه گله داره.
در دادسرای انقلاب خیلی برخورد بد هست و ما میریم مثلا اگه اشتباه رفتیم یه دفتری ما را از دفتر بیرون میکنن، ما را دروغگو خطاب میکنن، به ما میگن شما میرین که مزاحم ما میشین و دعوا با بی احترامی ما را بیرون میکنن، برگه ما را پاره میکنن و ما را بیرون میکنن.
او از زحماتی میگه که برای بزرگ کردن فرزندش کوهیار کشیده.
مادرها در همه دنیا مادرن، این مادرها هستن که همه زحمات به دوشش مرد و الان هم که بچه های ما در زندان هستن، من فکر میکنم خیلی خیلی مادرها فشار بیشتر روشون هست، چون مادرها 9 ماه با بچه ها زندگی میکنن و فرق دارن با پدرها. تمام لحظات هم بیاده کوهیار میگذاره. من تک فرزنده، یه دونه فرزند دارم، کوهیار تک فرزنده و من دست تنها کوهیار رو بزرگ کردم. خب هم مادر بودم، هم پدر بودم، هم خواهر بودم، هم برادر بودم و هم همه چی. البته سعی هم کردم که کوهیار دردونه نشه، درس بخونه، ورزش کنه، کار کنه، زندگی کنه، کتاب بخونه، با سواد بشه، شطرنج بازی کنه، کوه بره، سنگنورد بشه، روزنامه‌نگار بشه. خب حالا نتیجهش این شده که جایزه من مادری که در فنا یه بچه بزرگ کرده فرستاد دانشگاه صنعتی شریف و فرستاد مدرسه سوشان کرمان، این که فرزند من شب عید روز بعد از عید تو سلول انفرادی باشه. الانم که اتصاب قضا کرده و الانم که بیهوش شده و بردن گیر سروم، اینم جایزه من این بوده. جایزه من اینه که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا اونه اینجا و اونجا آشنا و اینجا این آشنا و آشنا، هر روزی در یه جایی باشم و هر روز سه روز که امام باشم سه روز تهران، همراه با استرس و همراه با دلهوره و همراه با نگرانی.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که اخیراً منتشر شده. این روزها اگر سری به وبسایت رسمی سازمان عفو بین‌الملل بزنید، می‌بینید که صفحه اول گزارش با عکسی از انبوه جمعیت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اطراف برج آزادی شروع میشه و کلاً مسئله ایران در این گزارش بسیار پررنگه. اما گزارش مثل همیشه از حقوق و مسائل و چالش‌های زنان هم غافل نشده. بر اساس این گزارش در ایران، سوریه، اردن، عراق و کشورهای دیگری از منطقه خاورمیانه و همینطور افریقا تبعیض جنسیتی همچنان ادامه داره. البته در گزارش به پیشرفت‌هایی هم در راه احقاق حقوق زنان اشاره شده. همه اینها موضوع بحث ماست با دو حقوقدان ایرانی، مهرنگیز کار و شیرین عبادی. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره نقض دنباله‌دار حقوق زنان در ایران و به موازات اون عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل پرسیدم.
باید توضیح بدم که کمیسیون مقام زن که در آن ایران عضویت داره یک کمیسیون مهمی نیست، یعنی حق پیشنهاد و یا قدرت اجرایی نداره و فقط مانیتورینگ میکنه وضعیت زنان رو و اون رو گزارش میده. یعنی در حقیقت فقط یک نقص گزارشگر ساده رو داره. علت عضویت ایران در کمیسیون مقام زن این بوده که هیچ کشور دیگری از آسیا غیر از ایران داوطلب نبود، یعنی در حقیقت اگر داوطلب دیگری بود به کشور ایران رأی نمیدادن. اما در این حال نباید فراموش بکنیم که دولت ایران هنوز به کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض از زنان نپیوسته و این خودش یک تضاد آشکار است با عضویت در این کمیسیون. یعنی شرکتی که حتی کنوانسیون رفع تبعیض را قبول نداره چطور میتواند مانیتورینگ کند وضعیت کشورها را از بابت تبعیض زنان؟
خانم عبادی، عفو بین الملل در گزارش خودش به مسئله صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی هم در ایران اشاره میکنه و مسئله سنگسار رو مطرح میکنه. پرونده رحیم محمدی و همسرش کبرا بابایی رو که هر دو به اتهام زنای محسنه محاکمه شدن به مرگ محکوم شدن و همینطور درباره اعدام زیر 18 سال در ایران هشدار میده این گزارش.
سنگسار در قوانین ایران وجود داره و علی‌رغم اعتراضات بین‌المللی متأسفانه از بین نرفته و اجرا هم میشه متأسفانه. و این یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قضایی ایرانه. طبق مقررات کیفری ایران سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر 9 و برای پسر 15 ساله. این بدان معناست که اگر یک دختری که سن 10 ساله باشه مرتکب جرم بشه با او به همان شدت رفتار میکنن که اگر یک فرد 40 ساله مرتکب شده بود. و بر همین اساس متاسفانه اعدام کمتر از 13 سال در ایران شروع داره و باید بگویم که در سال 2009 ایران بیشترین تعداد اعدام نوجوانان رو در جهان داشته.
در همین زمینه با خانم کار، حقوقدان و برنده جایزه سازمان هیومن رایتس فرست هم که این روزها در امریکا به سر میبره گفتگویی داشتم و از او درباره مناطق مورد اشاره سازمان عفو بین‌الملل پرسیدم، از اردن، ایران، سوریه، عراق و کشورهای از این دست که بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل زنان در اون هنوز با تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم میکنند. چرا با وجود همه تلاش‌ها هنوز تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشده؟
تغییری در این وضعیت اتفاق نمیفته مگر اینکه یک بازنگری اصولی و اساسی رو هر یک از این کشورها در قوانینشون بپذیرند. بعضی هاشون مثل ایران بهانه‌شون این است که اسلام بیش از این رو اجازه نمیده، ولی بعضی هم زیاد بحث اسلام رو مطرح نمی کنند. یعنی همه این قوانین تبعیض‌آمیز نشأت میگیره از تفکر اون افراد و گروه هایی که در تصمیم گیری های سیاسی و در قانون گذاری مداخله دارن. بنابراین نوعی قبول و پذیرش این که زن شهروند درجه 2 هست و به هر حال مجموعه تبعیض رو در موردش هم فرهنگ روا میداره، هم تفکر مردان حاکم روا میداره و همین که به هر حال از اسلام و از این اون تفاصیل رو استخراج میکنن که انطباق داشته باشه. ولی از طرفی در این کشورها واقعیات اجتماعی به کلی تغییر کرده و ما اگر بخوایم فقط ایران رو مثال بزنیم، همین که در ایران علی‌رغم همه این قوانین زنان در همه عرصه هایی که میتوانند فعال شدن زیر انواع فشارها و با وجود حجاب اجباری و با وجود عرصه عمومی که در سالهای اخیر تا حدود زیادی هم پلیسی شده، این واقعیات جدید ایجاد بحران کرده و در برخورد هست با مصوبات و با اون نگرشی که حاکم هست در این کشورها. و به نظر نمیرسه که بدون ورود به اصلاح و بازنگری قوانین، حالا اگر بخوان از بعد اسلامی بهش بپردازن و چاره دیگری نباشه، مثلا در چارچوب نظام سیاسی ایران مادام همین چارچوب هست، خب به ناگزیر بایستی که مصوبات هم متناسب باشه با همین قانون اساسی. خب ما سالها فرصتهایی رو از دست دادیم که این فرصتها امکان میداد، فرصت میداد به نهادهای قانونگذاری کشور که اون تفاصیل رو از اسلام مبنای قانونگذاری قرار بدن که متضمن تبعیض‌های کمتری و نه برابری. اما این فرصت‌ها به نظر من از دست رفته و دیگه ما به نظرمون نمی‌رسه که شانسی وجود داشته باشه که در چارچوب همین قانون اساسی بشود برای زنان ایران کاری کرد.
مهرانگیز کار اما در مقایسه وضعیت زنان در ایران با کشورهای مثل کویت و یمن که در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل دارای پیشرفت‌هایی اعلام شدند، ایران رو در حال عقب‌گرد می‌بینه.
ما باید بگیم که کویت و یمن تازه الگو برداری کردن از ایران بعد از انقلاب. ولی ضمناً این رو هم باید بگیم که ما یه مسیری رو در زمانی که انقلاب در ایران به وقوع پیوست معکوس پیمودیم. یعنی در مورد زنان، دست کم در مورد زنان، ما بسیاری دستاوردها داشتیم قبل از انقلاب 57. این دستاوردها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اساساً باطل اعلام شد، اساساً ملغا اعلام شد، اساساً گفته شد که اینها کاملاً با مبانی شرع، با مبانی اسلام در تعارض بوده. خب دیگه حالا لازم نیست موارد مثالشو بزنم، همه میدونن، مثلا قضاوت زنان، مثلا اینکه حجاب یک امر انتخابی بود و یا اینکه اصلاحاتی که در قوانین ناظر بر خانواده اتفاق افتاده بود، اینا همه رو ما داشتیم. بنابراین ما مسیر اطلاع حقوق زن رو معکوس بودیم، یعنی تا یه جایی داشتیم حرکت های خوبی از نظر قانون گذاری داشتیم، به نقطه های بسیار مثبتی رسیده بودیم و از اون نقطه ما ناگهان یک عقبگرد داریم، یک رجعت داریم. نمیشه ایران رو با کشورهای دیگه منطقه مقایسه کرد. اونا قرار دارن میگیرن در مسیر تحول و بهبود وضعیت زنان، ولی ما قرار گرفته بودیم. ما از این هیچ دست کم روی یک ریلی بودیم، ما از ریل خارج شدیم.
از خانم کار همینطور پرسیدم که چرا در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل برخلاف سالهای گذشته مسائل سیاسی کلی در ایران پررنگتر از مسائل زنان دیده شده.
وقتی که شما مثلا گزارش سال قبل رو نگاه میکنید، میبینید اون نیروی سیاسی که وارد عرصه عمومی شده، نیروی سیاسی خیلی مؤثری که عرصه عمومی رو انتخاب کرده برای که حرفشو بزنه، یا مثلا کمپین هایی براه انداخته برای اینکه بتونه با مردم کوچه و خیابان و مردم عادی ارتباط برقرار کنه، زنان هستن. خب طبیعی است که گزارش ها هم متمرکز میشه روی برخورد هایی که با این نیروی سیاسی شده. ولی شما دیگه از روز 22 خرداد سال گذشته مواجه هستید با نیروهای سیاسی متنوع که وارد عرصه عمومی شدن، که دیگه مجموعه جمعیت کشور هستن و طبیعی است که گزارشگران هم واقعه رو دیگه نمیتونن فوکوس کنن فقط روی بحث زنان یا نیروی سیاسی زنان که در عرصه عمومی هستن. من اینجا باید بگم که خب این ایجاب میکنه که زنها ویژگی خودشون رو در وضعیت کنونی به گونه ای حفظ بکنن، به گونه ای که همچنان جهان با چشم متمرکز و بینا بهشون نگاه کنه و به عبارت خودمانی تر از قلم نیفتن.
زنان در گزارش سالانه عفو بین الملل در ایران و در خاورمیانه، مهرنگیز کار و شیرین عبادی به پرسش های صدای دیگر پاسخ دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی ناهید توسلی است در دانشگاه لس آنجلس. خانم توسلی فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران در این سخنرانی به سیری پرداخته که طی اون بسیاری از توانایی‌های زنان از جمله قدرت روایتگری اونها محدود و محدود و محدودتر شده. همکار ما فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی تهیه کرده از سخنرانی ناهید توسلی با عنوان زنان نویسی.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی دکتر ناهید توسلی بود که معتقد است زن از دوران پساکشاورزی به دلیل تسلط مرد نسبت به همسر و حاکمیت نظام پدرسالاری عملاً از جامعه کنار گذاشته می شود.
وقتی مرد نظام کشاورزی مسلط میشه و با داشتن بیشتر و در نهایت با سود و افزایش و سرمایه برای حفظ این انبار و این داشتنها اثبات کردن، ناگزیر میشه که به عنوان همسر زنش رو در محدوده نگه داره. این بلوکه کردن زن در خانه بعد از دوران کشاورزی منجر به جدا شدن زن از فضای اجتماع آن روز و در ادامه منجر به ایزوله شدن زن از جامعه جهانی. این سنت که نه تنها در شرق و در غرب بلکه تقریبا در جای جای جهان ماندگار میشه، موجب ضعیف شدن بسیاری از توانایی‌های طبیعی فطری زن از جمله روایتگری میشه.
با آغاز عصر فلسفه، علارغم نقشی که زنان در آن پیدا می‌کنند، هنوز هم ادبیات و روایتگری آنان تحت تسلط جهان تکندیش و جامعه مردندیش است.
این که میگم مردان صرفا تصور نشه داخل پرانتز که یعنی عنصر مرد و با فیزیک مرد، فرهنگ مردانه. بسیاری از زنان هم که امکان ارائه اندیشه متاسفانه به دلیل اینکه جذب جامعه این مردندیش شده بودن بدون اینکه وقوف آگاهی داشته باشن به درونه زنانه خودشون، این نظام مردانه رو فربهتر کرده بودن. بعد از رنسانس و تا اندازی پس از عصر روشنگری، زنان کم کم از حصارها بیرون میان. مثلا خانم مریان ایوانس در انگلستان با نام جورج الیوت قصه نویسی میکنه و این نکته بسیار جالبه که یک زن نام مرد روی خودش میذاره.
با پایان جنگ دوم جهانی و ورود تکنولوژی مدرن به جامعه، بنابر گفته خانم توسلی، این موازنه قدرت در بسیاری از حوزه های علوم به هم میخورد.
به هر حال تئوری هایی که کپرنیک میاره جهان ما رو از مرکزیت زدایی میزدایی، داروین میاد و من محوری ما رو به کل نابود میکنه و فروید هم که ناخودآگاه رو میاره ما رو اصلا وارد حوزه های دیگه میکنه که بسیاری از باورهای مردان نه متسلب ما رو از هم میپاشونه. با این فروپاشی فصلی جدید در روند زیست آدمیزاده به وجود میاد که خود چالش بسیاری رو میونه زنان و مردان و نیز اندیشمندان به وجود میاره. یکی از چالش ها مسئله ورود توانایی های اندیشه‌ای، اندیشواری، علمی، فلسفی، تخیلی زنان در بسیاری از حوزه های علم و صنعت و تکنولوژی است که یکی از اونها یعنی زنان نویسی. پس زنان زبانی لازم دارن تا بتونن تجربه زنانه خودشون رو بیان کنن، تا بتونن با هویتی که از نوع زبان به دست آوردن سوژه‌ای متفاوت از سوژه مردها بشن، یعنی ابژه نباشن.
سوژه یا ابژه بودن زنان، اینکه زنان تا چه حد سرنوشت خودشون رو رقم میزنن و تا چه حد دیگران تعیین کننده سرنوشت اونها هستن، همه اینها در سخنرانی ناهید توسلی، فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران. میشنویم از صدای دیگر، صدای زنان، لابلای صفحات کتاب ها و داستان ها و ادبیات. درباره مسائلی از این دست در برنامه های آینده صدای دیگر هم باز با شما صحبت میکنیم. اما ببینیم شما چه حرفایی با ما داشتید با برنامه صدای دیگر. دو هفته گذشته در همین برنامه شنونده بحثی بودید درباره حق زنان بر بدن خود. در این بحث پروین اردلان، فعال حقوق زنان، مهمان برنامه ما بود و بعد از اون شنوندگان زیادی برای این برنامه پیام گذاشتن و درباره همین برنامه اظهار نظر کردن.
من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانمی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق بقولن زن بر بدن خودش، حق زن در چیز خودش، این من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشهر و استانهای مجاور تا هزار سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشم و چون که بگن این بدن مال خودم، هر چی برم هر کاری بکنم روی بدن به هر کی بسپارم.
می‌خواستم به تعریضمون بگم که بوشهر زنگ زده. بابا مگه هر کی میگه زن آزادیه یا لباس اینطوری بپوشه اینطوری بپوشه، خدا نکرده آدم باید به فکر منفی نکنه که.
خب آدم دلش می‌خواد که مادرش مستور باشه، دخترش مستور باشه، خواهرش مستور باشه.
شما ببینه یا آقای عبوشت زنگ زد، شما ببینه منظور یا آقا هست ببینه یا آقا چی بود.
در مورد برنامه این هفتهتون که بر اساس پیغام آقای از بوشهر بود و صحبت خانم اردلان،
خواستم از این کارشناس محترمتون خانم اردلان بپرس.
الو رادیو فردا، من یک ایرانی هستم.
پیام شنونده عزیزی رو شنیدید. آنچه که شنیدید بخشی بود از واکنش هایی که این پیام تلفنی به دنبال داشت. شما هم اگر نظری در همین زمینه دارید، ما آماده دریافت اون هستیم. هفته آینده قرار هست به پرسش های شما در این زمینه پاسخ بدیم. به پایان صدای دیگر این هفته میرسیم. هفته آینده رویا کریمی مجد هم باز خواهد گشت و بار دیگر با شما خواهد بود. پس تا هفته دیگر و صدای دیگر، خدا نگهدار.
بله، صدای دیگر رو با اجرای فهیمه خضر حیدری شنیدیم این هفته. خب در همین جا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. تا بخش بعدی خبر، شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کوچیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا تو بغزم تو گلومه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستات و کدومه. به جای این همه کبیر قسمت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. شب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستاتو کدومه. تو که میگفتی به خاطر من، سختی راه و طاقت میاری. من توی فارت یه جاده دیدم، یعنی سپیده دم منو تنها میذاری. تو که میگفتی به خاطر
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو تو میزیستم، من حریف جذبه‌ام، چشم تو هرگز نیستم، رحم کن تا شب بی جان بشم بی حوصلگی پشت این پنجره خالی نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد، رحم کن رحم کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، رحم کن چشم تو ایثار منو میفهمه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بعد حجابان جریمه نقدی می شوند، جریمه‌ای که می تواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی می تواند طراحان مبارزه با بدحجابی را به اهدافشان برساند؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموع ترانه های برتر خرداد ماه، موسیقی و اعتراض بودید. ما پیروز میشیم نام این ترانه است به خوانندگی جوان بایز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهش‌های بسیاری حاکی از آن است که تعداد ابتلا به سرطان را می‌توان از طریق ایجاد تغییراتی در روند زندگی به نیمه رساند. مؤسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا 5 پند مفید در این زمینه دارد. اولاً که سیگار نکشید. دوماً که وزن و فرم بدنتان را از طریق پرجنب و جوش بودن متعادل نگاه دارید. سوم، استفاده از مشروبات الکلی را محدود کنید و یک رژیم غذایی خوب انتخاب کنید که در آن میوه و سبزیجات نیز به وفور یافت شود. چهارم، خود را در آفتاب نسوزانید و از کرم‌های محافظ استفاده کنید. و در نهایتاً که با بدن خود آشنا باشید و کمترین تغییر را با پزشک معالجتان در میان بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Oh, باشه نباشی من میمیرم گل بی گلون نمیشه چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم شکستی مثل اون روز گل تو خونه نشستی بهار میاد دوباره بازم تو رو میارم مثل گل زینتی تو گل خونه میکارم بازم به گل نونه میگی با من همیشه نباشی بی تو میمیرم گل بی گلون نمیشه چه اشتباهی میکنه حرف تو باور میکنه چه اشتباهی میکنه حرف تو باور میکنه چه اشتباهی